بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین الطاهرین. اما القول الاول المنسوب الی المتکلمین و هو ان الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا اصلا تمر الاله القطاعه الا فواصل الاجزا و هی متناهیتون تقبل الاشارت الحسیه. خب هفت قول را خدمت شما تبیین کردیم، اما در مقام صحت و صحت هر کدوم از اینها رو مورد بررسی قرار بدیم که اینها کدام قول حق هست. قول اول این بود که متکلمین از جمله ابوالفضیل علاف و ابن میسن بهرانی، چه از متکلمین معتزله و چه از متکلمین عدلیه، قائل هستند که جسم یک منفصل هست. دوم اینکه قابل قسمت نیست، اجزاء لا یتجزا دارند، اینها جوهر فرد می باشند این دو. و سوم اینکه اجزاء او متناهی است. با سه تا رکن بحث. خب اشکالی که هست توی منفصل و اینکه اجزایش متناهی باشد اشکالی نیست، اما اونجایی که میگه غیر قابل تقسیم است، اینها لا یتجزا میباشند، حضرت علامه سه اشکال میکنه. البته این نکته رو دیگه توجه داریم که اگر میگیم جسم قابل تقسیم هست یا نیست، این از باب واسطه فعل عروض است. جسم به ما و جسم که قابل قسمت نیست، جسم به اعتبار کمش میگیم قابل قسمت هست یا نیست. این که میگیم آقا این جسم بزرگتر از این جسم است، اینا همه واسطه فعل عروض دارد. این جسم مساوی با این جسم است، این جسم یک متر است، همه اینها تساوی است. چرا؟ برای اینکه کم جسم میتونیم بگیم بزرگتر از اینه، کوچکتر از این هست، یا مثلا طولش اینقدر هست، همه اینها به اعتبار کم میباشه. این نکته رو توجه داشته باش. اما اشکالاتی که مرحوم علامه مطرح میکنن، اشکال اول این هست که این جزء مفروض جسم رو اگر ما در نظر بگیریم که شما میگین قابل قسمت نیست، یا ذی حجم است و یا بی حجم هست. اون جایی که زی حجم هست خب قابل قسمت، چیزی که حجم داشته باشد قابل قسمت هست. اما اون جایی که بگین زی حجم نیست بلکه بی حجم هست، از انضمام بی حجم ها زی حجم درست نمیشه. بگین او این اجزا لا یتجزا هستند، حجم ندارند. خب بی نهایت بی حجم باعث نمی شود که یک جسم زی حجم درست بشود. ما می بینیم که این جسم بالاخره حجم دارد. این اشکال اول. پس این جزء مفروض یا زی حجم است یا بی حجم است. و توالی باطل و المقدم و توالی باطل نیست. اگر دارای حجم باشد قابل قسمت است و هو المطلوب. ولیکن اگر بی حجم باشد از انضمام بی حجم زی حجم درست نمیشه. این اشکال هم. اشکال دوم، خوب دقت بکنید، بحثایی که بحثای ریاضی میشه، این جزء لایتجزایی که شما میگین که اصطلاحا گفتم بهش جوهر فردم میگن، این جزء لایتجزا بین جزئین، اگر ما این فرض بگیریم که بین جزئین هست، این جسمو در نظر بگیریم که اجزاء لایتجزا داره، خب این اجزایش یک جزءشو در نظر بگیریم که بین جزئین هست، درسته؟ اجزا رو در نظر بگیریم که مثلا این 100 تا جزء داره، 1 2 3 4 الی آخر. خب جزء 3 بین جزء 1 و 2 هست دیگه. ما هم تصور بکنیم تا بعدن چی بکنیم. این جزء لایتجزایی که بین جزئین هست از دو حالت خارج نیست، یا حاجز از مماس طرفین هست، یا حاجز از مماسه طرفین نیست، این عبارت حاجز به معنای مانع، یا حاجز از مماس طرفین هست یا اینکه مانع از مماس طرفین نیست. و توالی باطل و مقدم مثل این اجزا رو که در نظر بگیرین، سه تا جز اینجا هست، این جزئی که بین دوتا جزئین هست، یا مانع هست از مماسات بین این دوتا طرفین یا اینکه مانع نیست. اگر مانع باشد خب این قابل تقسیم، چرا؟ برای اینکه هم ملاقی با این جزء طرف یسار هست و هم ملاقی با جزء طرف یمین هست. همین که ما یک عرضینی براش در نظر بگیریم، جانب غیر جانبین براش در نظر بگیریم، قابل تقسیم. یا اینکه بگیم این حاجزه از مماسات طرفین نیست، خب این خلل پیش میاد، یعنی باید این وسطش و عدم وسطش علی‌السویه باشد، وسط و عدم وسطش علی‌السویه باشد. در صورتی میبینیم خب تناقض پیش میاد، هم وسط باشد هم وسط نباشد. لذا این جزئی که لایت جزاست و بین جزئین است، یا حاجز است یا حاجز نیست. اگر حاجز باشد قابل تقسیم است و هو المطلوب، و اگر حاجز نباشد تناقض پیش می آید و تالی باطل و المقدم است. این هم اشکال دو بحث هایی که ریاضی وار شدی، اینها بحث های حکمت مشاه. در نمط اول اشارات این بحث ها رو می خونیم، اصلا مشاه اینجوری بحث می کنیم، خیلی به شما اصلا قیراتی ریاضی وار، خشکی خاص خودشم داره البته. خب اشکال سوم یکم سخت‌تر میشه. این جزء لایتجزایی که شما در نظر گرفتین که فوق جزئین باشد، دو تا جزء داریم، یک جزء هم چی فوق اینها باشد. به بیان حضرت علامه اون بدون از سه حالت خارج نیست، اما اگر بخوام تفصیلش بدیم، همین بیان حضرت علامه رو که سه حالت میشه پنج حالت، پنج صورت میشه، ولی کن اگر بخوام از بیرون بگیم ده صورت می شود. که این ده صورتشو بحث بکنیم، یا اینها قابل تقسیم می شوند که حول مطلوب، یا اینکه که خلفش می، حالا ما اون ده صورتو می گیم. خوب دقت بکنیم، این دوتا جزئی که جزء لایتجزا فوق این دوتا جزء مادون خودش هست، اینو بنویسیم. یا این ملاقات جزء ما فوق نسبت به مادونش به کلهی است یا به بعضهی، ملاقات جزء ما فوق نسبت به مادونش، این دیگه مقصد بنویسین که اگه تکرار نکنه، این ملاقات یا به کلهی است یا به بعضهی، یعنی جزء بالا به کلهی با این دوتا جزء پایین ملاقات پیدا می کند یا به بعضی است. اونجا که به کلهی است، یا با کلیهما ملاقات پیدا می کند، با هر دوتا، یا به احدهما. اونجایی که به کلیهما ملاقات پیدا می کند از سه حالت خارج، یا کل کلیهما هست، یعنی با کل این دوتا جزء پایین ملاقات پیدا می کند. قبلا این گفتیم به کلیه هست روی چی بود؟ اون جزء مافوق بود. اینجا داریم میگیم کلیهما، اون اجزاء مادون رو داریم میگیم. یا به کل کلیهما هست، یا به بعض احدهما و کل الاخر، با بعض از این پایینی و با کل دیگری ملاقات پیدا می کنه. صورت سوم، بعضن من کل من هما، با بعضی از همین دوتا ملاقات پیدا می کنه. خب اون صورت دوم که با کلی هما نباشد، بلکه با چی باشه؟ با احد هما. این هم از دو حالت خارج نیست، یا به کلیهیست، به کلیهی با یکی از اینها ملاقات پیدا می کند، و یا به بعضهی با یکی از اینها ملاقات پیدا می کند. درست شد؟ این پنج صورت در به کلیهی، همین پنج صورت هم به بعضیه میاد دیگه. برای اون به بعضی هم می نویسین کلیهما، احدهما، کلیهما سه صورت دارد، احدهما دو صورت دارد، رو هم میشه ده صورت از بیرون. حالا این جزء مافوق، دو تا جزء مادون نسبت به خودش داره، یا به کلیهی با این دو تا ملاقات پیدا می کنند، یا بعض این مافوق با این دو تا ملاقات پیدا می کنند. حالا که به کلیهی باشد، یا با کلیهماشون با هر دوتاشون ملاقات پیدا می کند، اینا فرضه، ممکنه بگیم آقا این جزئی که چی باشد، مثلا دایره باشد، فقط یک قسمتش با این دوتا مادونشی می کنه، فرض داریم می کنه. این که با کلیهما با هر دوتا اینها برخورد می کند، یا با کل کلیهما هست، کل این دوتا پایینو باج ملاقات پیدا میکنند، یا با بعض از این هست و با کل دیگری هست، یا با بعض هر دوتا هست. درست شد؟ جست و جست شد. خیلی مهم نیست، ده صورت پیدا میشه. اما اونجایی که به کلیهی باشد و کلیهما باشد، یعنی با هر دوتا باشد، حالا این کلیهما و احدهما خیلی فرق نمی کنه. همین پنج صورت و بالا رو که بگیم، اون پنج صورت هم پیش میاد، گرچه حضرت علامه این پنج صورت رو نگفته، مثلا دو صورت از این کلیهما رو گفته، سه صورت مثلا از چی گفته؟ احدهما رو گفته. خوب بود مثلا پنج صورت بالا رو میگفت، میگفت این پنج صورت با این هم مثل همین. اینجایی که با هر دوتاشون ملاقات پیدا میکنه به کلیهی، حالا میخواد با کل کلیهما باشد، با بعض احدهما و کل الاخر باشد، یا با بعضا من کل منهما باشد. خب وقتی اینجوری شد، این قابل تقسیمه. یعنی وقتی که این با دوتا ملاقات پیدا کرد، حالا یا به بعضیه یا به کلیه، یا با بعض یکی و به کل دیگری، این قابل تقسیمه. چرا؟ برای اینکه جانبن من غیر جانبن پیدا میکند، عرضین پیدا میکند، یمین و یسار پیدا میکند. این جزئی که ملاقات هم با این پیدا کرده، هم با این ملاقات پیدا کرده، ما میتونیم اینو تقسیمش بکنیم. درست شد؟ اما این که با احدهما ملاقات پیدا بکنه، یعنی این جزء فقط با این ملاقات پیدا بکنه، با دیگری ملاقات پیدا نکنه، خب این دیگه تقسیم درش پیش نمیاد، چون جانبن غیر جانبن براش پیش نمیاد، ولیکن خلاف ورده، چون گفتیم اون جزء لایتجزا ملاقات پیدا بکند با جزئین، حالا یا به کلیهما یا به احدهما، این خلاف فرض میشه. ده صورت پیدا میشود که بعضیاشون که قابل تقسیم میشود و هو المطلوب، بعضیشون که با یکی از اینها ملاقات پیدا بکند خلاف فرض پیش میآید. خلاف فرض، چون هم اول گفتیم لنفرض جزءا لا يتجزا فوق جزئین، وقتی فوق جزئین شد باید یا به کلهی ملاقات پیدا بکند یا به بعضهی. اونجایی که اینا در مقام فرضها، بعدن که میگیم با احدهما ملاقات پیدا بکند به کلیهی یا به بعضیه، خلاف فرضه، چون اون مقسم ما میگیم آقا این جزء لایتجزا فوق این دوتا جزء باشد، وقتی فوق اینها شد میان ده صورت را در مقام تصور فرض میکنیم، بعضیشو میبینیم اصلا خلاف فرض با اون مقسم ما پیش میاد، که اینها از محل بحث خارجه. بعضی از اینها که ملاقات با این دوتا جزء پیدا کردن، حالا یا به کلیهی یا به بعضیهی، این جانبون غیر جانبون پیدا میکند، عرضین پیدا میکند، یمین و یسار پیدا میکند، لذا باید قابل تقسیم بشه. دو تا فرض بله، یعنی در عالم خارج این که این جزء دقیقاً با هر دوتای اینها ملاقات بکنه با کلیهما، بله، یعنی در عالم خارج امکان وقوعی براش نیست، ولی امکان ذاتی مثلا دارد در مقام تصور. امکان ذاتیش هم حالا میگیم نیست، ولی یکم شما هم اون استحالش کمتر از اون استحالهای پایین تر هست. یه چیزی رو در نظر بگیریم مثل این جزءها مثلا ژله مانند باشد، چنده با همه این دوتا جزء پایین ملاقات پیدا بکنند، حالا دیگه حکمت مشاعر دیگه. بو علی معمولا اینجوری، یعنی بعضی چیزها رو میگه حتی در عالم خارج امکان وقوعی براش نیست، میگه حتی اگر اینو فرض بکنی و به فرض محال تحقق پیدا بکند، باز در دامنه بحث ما میفتی. اینجوری بحث میکنه، یعنی خیلی از استدلالش میبینی در عالم خارج چی نیست، فقط فرض میکند که اگر اینم توهم بکنی باز اون مطلوب ما ثابت هست. خب اینم اشکال سوم بر قول اول که اینها گفتند لا یتجزا هستند، لا ینقسم هستند، ما میگیم این قابل تقسیم هست. اما قول دوم، قول دوم چی بود؟ منصوب به نظام، این که این منفصل هست، یک. دوم این که غیر قابل تقسیم است، دو. و سوم این که این اجزا غیر متناهی است، اجزا غیر متناهی است نه اقسام غیر متناهی باشه. خب دو تا اشکال وارده. اول این که گفتیم غیر قابل تقسیم است، همه اشکالاتون سابق اینجا میاد. اما اونجایی که میگین این اجزا غیر متناهی است، بازم اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه اجزایی اگر ذی حجم باشند، وقتی با هم انضمام پیدا بکنند، باید جسم غیر متناهی را درست بکنند و تالی باطل بل مقدم مثل رو که ما میبینیم این جسم به لفظ جسم متناهی است. قول سوم، قول زیمقراتیس که همون اتمیسمه، این که گفت منفصل هست، این یک. دوم قابل تقسیم هست ولیکن وهمن و عقلن لا خارجن، در عالم خارج این جزء قابل تقسیم نیست. حضرت علامه البته اشکالاتی میکنه که انه اشکال تنجیزی نیست، لذا همین قولو با یک اصلاح میپذیره. میگه این که شما میگین این اجزا منفصل هست و قابل تقسیم هست، کدوم اجزا رو میگه؟ اجسام محسوسه رو میگین یا اجسام اولیه رو میگین؟ اگر اجسام محسوسه باشه، اون چیزی که داریم ما حس میکنیم، خب این منفصل هست برای اینکه از اجزای تشکیل شده، درسته؟ منفصل هست ولیکن قابل تقسیم هست حتی خارجم. دقت میکنین؟ این اجسامی که شما بحث میکنین، این اجسام محسوسه هست که مرکب از اون اتم ها بشه، بعد همین جسمی که اینجا هست. خب این که منفصله برای اینکه این اجزای تشکیل شده، یک پارچه نیست بلکه از اجزای تشکیل شده، این میشود منفصل ولیکن قابل تقسیم هست وهمن عقلن و خارجن. میتونیم این تقسیمش بکنیم، این میزو تقسیمش بکنیم. یا اینکه مرادتون اون اجسام اولیه هست، منظورتون اتمه، اونجا دیگه این منفصل نیست بلکه متصل هست. حالا این دیگه نظر خود علامه هست، در صورتی گفتیم همونم منفصل هست. اون متصل هست، بله دیگه، اونجا دیگه میتونیم بگیم که فقط عقلن و وهمن قابل تقسیم، خارجن قابل تقسیم نیست، که بازم این اشکال دارد. حتی اون اتمی هم که شما در نظر بگیرین منفصل هست و قابل تقسیم است خارجن، که به واسطه همون دستگاه اتم شکن اینها رو میگیرن تقسیم میکنن. اساساً آقا این بحث اتصال و بحث انفصال اصلاً هیچ ربطی به فیلسوف ندارد. چرا؟ برای اینکه فیلسوف روش عقلانی در علمش داره و اینکه متصل باشد و منفصل باشد ربطی به عقل ندارد. این در لابراتوار فیزیک باید بحث بشه و زیر اون دستگاه که آیا این متصل است یا منفصل است. شأن فیلسوف اینه که اگر از جنس بحث میکند بگوید این بسیط است یا مرکب، مرکب از ماده و صورت هست یا نیست یا بسیطه. این روش عقلانی دارد. در لابراتوار فیزیک هم این دیگه قابل اثبات نیست. یا اینکه بحث بکند این آیا قابل تقسیم هست یا نیست، که البته جسم به ما و جسم هم قابل تقسیم نیست، بلکه کمش قابل تقسیمه به دقت فلسفی. ولی که این متصل باشد منفصل باشد اصلا شأن فیلسوف نیست که در مورد این بحث بکنه، چون روش عقلانی نیست. خارجن بله دیگه، یک چیزی هست که دیگه خارجن قابل تقسیم نیست. ولی کن علامه اگر اینو میگه ناظر به این اتمیسم میگه دیگه، باید ببینیم مدعی چی میگه. مدعی نظرش به اتمیسم معروف هست. آیا اتم دیگه متصل است؟ اتم داریم بحث میکنیم، ایشون چی کوانتوم رو نگفت، داریم قول دیموکراتیس رو مورد بررسی قرار میدیم، درسته؟ اگر اتم رو بگیم که متصل نیست بلکه منفصل است و قابل قسمت خارجی هم هست، بله کوانتوم الان توی فیزیک جدید بحث بکنین این دیگه میگن جزء لایه تجزاست، جوهر فرد است که دیگه قابل تقسیم خارجی، بله دیگه. حالا تا اینجا رسیدن، جلوتر بدم میگه آقا همین کوانتوم هم چه بسا بشکنیم چه انرژی هستی از این دیگه ساطع میشه. اتمو که چی میکنن ببینین چه انرژی تولید میکنن تا برسه به کوانتومش. هرچی این کوچه میگیم فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه، یعنی اتم دیگه. وقتی بشکنیش ببین که چه کار میکنه. خب بله. خب اینم از بحث. پس آقا این بحث فیزیک و با بحث فلسفی خلط نکنیم، متاسفانه آقایون اینها رو خلط کردن. و دوم اشکالی هم که به مرحوم زیمقراطیس میکنه، میگه آقا این حرف شما نافی این نیست که این جسم مرکب از ماده و صورت باشد. البته ایشون اصلا در مقام این بحث نمیکنه، زیمقراطیس داره طبیعی بحث میکنه، اصلا کاری نداره که این بسیط یا مرکبه. حضرت علام میگه این که میگین شما بالاخره این منفصل شد و عقلا قابل تقسیم نیست، حرفتون منافی با این نیست که جسم مرکب از ماده و صورت نباشد. خب بنده خود اصلا در مقام بیان این مطلب نبود. قول چهارم، قول شهرستانی قائل به چی بود؟ که جسم متصل هست. این یک، اینا اجسام هم دیگه بحث میکنن، همین اجسام محسوسه نه اجسام اولیه رو، اجسام محسوسه متصل هست. این یک. دوم این که قابل تقسیم هست و انقسامش متناهیست. خب چند تا اشکال داره؟ دو تا اشکال. حضرت علام یه اشکال گفته، این که متصل نیست، بعدن آخر فصل میگه، میگه آقا اون چیزی که میگن متصل هست شما به واسطه یه حس شناختین و حس از خطا معمون نمی باشد، بلکه میتواند منفصل باشد. شما هیچ دلیلی ندارین که این جسم محسوس متصل باشد، یک پارچه باشد. پس متصل رو ایشون اصلا نمیپذیره. متصل رو کجا نمیپذیره؟ توی اجسام محسوسه. میگن همون اشکال رو داره میکنه برای زیمقراطیس که میگه آقا اون اتم متصل است. اینا رو دقت بکنیم. بعضی وقتا آقایون چی کردن گفتن این پارادوکسه، از این طرف اینجا میگه متصله، اونجا میگه غیر متصله. از اونجا که میگه آقا این اگر متناهی باشد، x اگر متناهی باشد اشکال پیش میاد، دوباره اونجا میاد میگه آقا اگر x متناهی نباشد اشکال پیش میاد. اون x چیه؟ اقسام. یا اجزاء یا اقسامه. آقایون اقسام و اجزاء رو با هم فرق نگذاشتن. خب این قول پس سوم که قول چهارم که شهرستانی باشد، یک متصل، دوم این که قابل تقسیم و انقسام متناهی باشد. خب اشکال اول این که متصل باشد ما دلیلی برش نداریم، و اشکال دوم این که این انقسام متناهی دیگه نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه انقسام عقلی حد یقف ندارد، هر چی اینو تقسیم بکنین اگر زی حجم باشد قابل تقسیم. قول پنجم که منسوب به افلاطون هست، جسم متصل است، یک. دوم این که بسیط می باشد، یعنی مرکب از ماده و صورت نیست. و سوم این که انقسام غیر متناهی است. چه اشکالی دارد؟ دو تا اشکال. این که شما گفتیم بسیطه، نه، مرکب از ماده و صورت هست، بعدن هم اثبات می کنیم که جسم مرکب از ماده و صورت هست. و دوم این که میگین اتصال در این جسم محسوس است، اینم دلیلی برش نداریم. و اما تطبیق بحث، اما القول الاول المنسوب الى المتكلمين ابوالفضیل علام و ابن میثم بهرانی و هو ان الجسم مرکبون، مرکب به چه معنای؟ منفصل، نه اینکه مرکب از ماده و صورت. مرکب من اجزاء لا تتجزا اصلا، مرکب از اجزایی است که این اجزا دیگه لا یتجزا هستند، مرکب از جواهر فرد می باشند، اینها جوهر فردند. تمر الالت القطاعه على فواصل الاجزا، اون آلت قطاعه بین این اجزا می گذرد. مثلا این میزو که بخوام چی بکنیم، اون خود جسم رو قطع نمی کنه، این فواصل بین این اجزاء جسم را قطع می کنه. البته همین هم هست، اگر با دستگاه قطعی مثل ارو اینها باشه، هرگز شما اون اتمو که چی نمیتونین چی بکنیم. چی بس کردم؟ و هی متناهیتون تقبل الاشارت الحسیه. این محصه رو آقای سروش می بینه، میگه آقای فلسفشون اینه، اشکالاتی که میکنه همین بحثا رو میبینه، میگه فیزیک جدید چی بحث میکنه، اینا دارن چی بحث میکنه، در صورتی اینها به عنوان اصل موضوعی هستن. خب ولی اصل موضوعی رو میاری، یکم فیزیک جدید بخون اینا، نه اینکه فیزیکی که مال چندین سال پیش هست. حالا ببین چه بحثای دقیقی تو فیزیک جدید، و اون اصلای موضوعی بیاری. بله دیگه، ولی خب آدم خیلی سوتی نباید بده دیگه، تو هر علمی دیگه خیلی سوتی بده اون دیگه از اسمت که نمیفته از عقل هم میفته. مثلا یه بحثایی الان بگیم توی مثلا نجوم بحث مثلا هیئت بطلیموس رو بحث بکنه، خب این الان دیگه منسوخ شده، هر کس بحث بکنه شاقا الان ما مرکزیت نسبت به کل عالم داریم و تمام کرات دارن دور ما میچرخن. بله اسمت نداریم، ولی کن عقلم نداریم اگه این حرف بزنیم. تمر الالت القطاعه علا فواصل العجزا و هی متناهیتون تقبل الاشارت الحسیه، که اون آلت قطاعه بین این فواصل میگذرد و هی متناهیتون. این هی یعنی چی؟ اقسام یا اجزا؟ اجزا متناهی است، اجزام که متناهی باشد اشکال ندارد. تقبل الاشاره الحسيه ففيه ان الجزء المفروض ان كان ذي حجم، اگر این جزء مفروض دارای حجم باشد، کان له جانب غیر جانب بالضروره، که این عرضین دارد، جانب غیر جانبین دارد، فيجري فيه الانقسام العقلي، وقتی که اینطور شد میتواند منقسم به انقسام عقلی باشد. و ان لم یکن، این ان وسطی است، و ان لم یکن تقسیمه خارجن ولا وهمن لنهایت صغره، گرچه خارجن و وهمن قابل تقسیم نباشد، ولیکن عقلا قابل تقسیم هست، برای اینکه جانب غیر جانب دارد. خب این قسم الف، اما قسم با، و ان لم یکن له حجم، اگر این جزء بی حجم باشد، امتنع ان یحصل من اجتماعه مع غیره جسم ذو حجمه، از این بی حجم ها ذی حجم درست نمیشه. خب این اشکال است. اما اشکال دوم و ایزن لنفرز جزءن لا یتجزا بین جزءن کذالک، بین اون دوتا جزء و یه جزء لا یتجزا در نظر بگیریم. فا امکان یه جزءن مماست طرفین، اگر این حاجز از مماست طرفین باشد، مانع از مماست طرفین باشد، این قسمه. چرا؟ فافا سببیت. فا این کل من طرفین یلقا من غیر ما یلقاهل آخر، زیرا اون چیزی که ملاقی با یمین هست غیر از اون چیزی هست که ملاقی با یسار هست. همین که طرفین پیدا کرد، جانبین پیدا کرد، عرضین پیدا کرد، قابل تقسیم. اما قسم دومش، و این لم یحجز، اما اگر مانع نباشد از مماسات طرفین، ان مماسات هما استوا وجود الوسط و عدمه، وجود وسط و عدم وسط علی سویه خواهد شد. و مثله کل وسط مفروض، نه تنها این وسط بین دو جزء این، دوباره این جزء یک وسطی دارن نسبت به جزء دیگر، همه اینها هم باید وسط باشن هم وسط نباشد. فلم یحجب شیء شیئا، اصلا هیچ کدوم از اینها نباید با هم مانعیت داشته باشن، حاجزیت داشته باشن. و هو ضروری البت نمت، نمت اول اشارات این بحث رو برده، اسفار جلد پنجم صفحه 29 هم این مطلب اومد. و ایزن لنفرز جزءا لا یتجزا فوق جزءین کذالک، حالا این جزء لا یتجزا رو فوق اون دوتا جزء در نظر بگیریم، نه اینکه بین اون دوتا جزء باشه. و علا ملتقاهما فإن لقیا بکلهی او به بعضهی کل کلیهما، اگر ملاقات کرد بکلهی او به بعضهی هر دوتای اونها، این میشه چند صورت؟ دو صورت تجزا، وقتی اینجوری شد قابل تقسیمه، این فوق یا به کلهی یا به بعضهی با این مادون خودش میاد چیکار میکنه؟ ملاقات پیدا میکند. خب این جانبین پیدا میکند، لذا میشه چی؟ تجزا، قابل تقسیمه. و این لقیه به کلهی کل احدهما فقط فلیس علی الملتقا و قد فرض علی، اما اگر ملاقات بکند با یکی از اینها، صورت سوم، فلیس علی الملتقا، ولی با اون یکی ملاقات پیدا نکند و قد فرض علی، فرض کردیم که ملاقات پیدا کرده با جزئین، خلاف فرض پیش میاد. تا حالا چند صورت شد؟ سه صورت. و این لقیه به کلهی او به بعضهی من کل منهما شیئا، اما یا به کلهی یا به بعضهی با بعض این مادون خود ملاقات پیدا بکند، صورت چهارم و صورت پنجم شد دیگه. انقسم و انقسم و جمیعا، چون جانبین پیدا می کند قابل تقسیم. پنج صورت دیگه هم از بیرون خارج بحث کرد. و قد او ردو فی بطلان الجزء الذی لا یتجزا وجوها من البراهین، هنوز براهین رو ذکر کردن، الحمدلله حضرت علامه اینها رو اینجا دیگه مطرح نکرد. و هی کثیرتون مذکورتون فی کتبه. و اما القول الثانی المنصوب الی النظام و هو ان الجسم مرکب، مرکب از چی؟ مرکب از اجزا، یعنی منفصل است. من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیتن، چی غیر متناهی؟ اجزاء غیر متناهی باشد. اشکال دارد یا ندارد؟ اشکال دارد. اجزاء غیر متناهی اشکال دارد. فیرد و علیه ما یرد و علی القول الاول، اونجا که گفتین آقا قابل تقسیم نیست لا تتجزا، این اشکال دارد. مضافن الى ان عدم تناه الاجزاء علی تقدیر کون این اجزاء ذوات حجمن یوجب کون الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم به ضروره. اگر این اجزا غیر متناهی باشند و اجزا دارای حجم باشند، موجب می شود که این جسم متکون از اجتماع این اجزا غیر متناهی، غیر متناهی الحجم باشد به ضروره و ضرورت و تدفعه. در صورتی می بینیم این که دارای تناهی است. و اما القول الثالث المنصوب الی زیمقراطیس و هو ان الجسم مرکب، یعنی منفصل، من اجزاء صغار صلبت لا تتجزا خارجن، لا تتجزا خارجن و انجاز ان تتجزا وهمن و عقلا. یک منفصل است و دوم اینکه قابل تقسیم است وهمن و عقلا. خب ففیه ان هذه الاجزاء لا محاله جواهر و ذوات حجم، این اجزا دارای حجم هستند. فتکون و اجساما ذوات و اتصال جوهریه، اینو بر برده میگه اگر این اجسام اجسام اولیه رو شما در نظر میگیرین، اینها دارای اتصال هستند، انفصال نیستند. تتعلف منها اجسام المحسوسه، که اجسام محسوسه تعلیف شدند از این اجسام اولیه، از این ذوات اتصال جوهری. فالذی یثبته هذا القول انها هنا اجساما اولیه، اون چیزی رو که این قول اثبات میکند میگه اینجا ما اجسام اولیه داریم، یعنی اتم داریم، ناظر به اتم بحث میکند. هی مباد و هذه الاجسام المحسوسه، که اونها علت مقدمات برای این اجسام محسوسه میباشند. این یک. حالا اینجا حضرت علوم میبینین که دقیقا اشکال نمیکنه توی لفافه، یعنی که انه باطنش اینه که این اجسام محسوسه رو بحث میکنین یا اجسام اولیه رو. اگر اجسام محسوسه باشد که این منفصل است و قابل تقسیم عقلی و خارجی و وهمی هم هست، و اگر اجسام اجسام اولیه هست که این متصل است، بله قابل تقسیم عقل خارجی نیست، ولی دقیقا بازگو نمی کند. الا ان هذا القول لا يتبين به نفي الهيولا و ابطال و ترکب الجسم منها، این قول شما مبین این نیست که نفی هیولا بشود و نفی صورت جسمی بشود که این جسم مرکب از ماده و صورت نباشد. و سیأتی اثبات این صور فی الفصل تالی، فیعول الى اثبات صورت الجسمیه للاجسام الاولیه، بعدان هم میخوام اثبات بکنیم این صور جسمیه را اتفاقا تمسک میکنیم به همین اجسام اولیه. التي هي مباد و هذه الاجسام المحسوسه و الیها تنتهی بالتجزیه، و این اجسام محسوسه منتهی میشوند به این اجسام اولیه به واسطه تجزیه. و اما القول الرابع المنصوب الى شهرستانی و هو الكون الجسم متصلا، این یک متصلا واحدا کما فی الحس یقبل القسمت الى اجزاء متناهیه، اشکال داری یا نه؟ متصل بودنش اشکال دارد؟ این متناهی بودنش اشکال دارد؟ اینجا اجزاء متناهی رو نمیگه، انقسام اجزاء متناهی رو میگه. ففیه ان لازمه وقوف القسمت ال عقلیه و هو ضروری البطلان، انقسام اجزاء، انقسام اجزاء اگر متناهی باشد این اشکال دارد. اون اشکال دوم هم این که این متصل باشد دلیلی نداریم، حضرت علامه اینجا ذکر نکردن، اونم باید بنویسیم. اما القول الخامس المنصوب الى افلاطون و هو کون الجسم جوهرا بسیطا، یعنی مرکب از ماده و صورت نباشد. و هو الاتصال الجوهری القابل للقسمت الى غیر نهایه، غیر نهایش مشکل داره یا نه؟ مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه داره انقسام رو بحث میکنه. بسیطش مشکل داره، این یک، و دوم اتصالش مشکل داره. ففیه من او کون الجز بسیطن، جز بسیط نیست بلکه مرکب از ماده و صورت هست. لما سیوافیک من اثبات الحیولا للجز، این یک. الا ان فی کون الاتصال الجوهری الذی للجسم هو ما یناله الحس من الاجسام المحسوسه کلاما سیأتی ان شاء الله، این که متصل باشد ما یه کلامی داریم ان شاء الله میاد، یعنی اشکال دارد. کلامش چیه؟ بعدن تو صفحه آینده میگه لا حجت تدل على کون الجسم فی اتصاله کما هو الیه عند الحس فقط الحس غیر معمون، یعنی ما اتصال دلیلی بر این که این متصل باشد و یک بارچه باشد نداریم، بلکه منفصل هم. یعنی این که این جسم محسوسه یک پارچه باشد، دیگه از اجزایی که مرکب از هم باشند تشکیل نشده. و صلی الله علی محمد و آله.